سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. تیم های مذاکراتی دولت و طالبان امروز بحث ها در مورد مسائل اساسی این دور مذاکرات را آغاز می کنند. در حالی که تحسن اقلیت هزاره در کویت به دلیل سربریده شدن 11 تن ادامه دارد، صدر اعظم عمران خان وعده پرداخت جبران را داده است. مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرها. گفتگو در مورد نکات اساسی سال افغانستان امروز در دوحه آغاز می شود. دیدار وزیر خارجه ترکمنستان از کابل، و در حالی که دونالد ترامپ می گوید در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نمی کند، بایدن ترامپ را فرد نامناسب برای پیشبرد امور امریکا خوانده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود گفتگوها در مورد آجندایی که از سال افغانستان امروز در دوحه مرکز قطر آغاز شود. هیئت مذاکره کننده ی دولت افغانستان به روز سه‌شنبه به دوحه رفت و به گفته اعضای این هیئت تیم مذاکراتی طالبان به قطر نرسیده بود و به همین سبب گفتگوها تا امروز شنبه معطل شد. هیئت مذاکراتی دولت تاکید دارد که آتش بس در صدر آجندا قرار گیرد و طالبان هم میگویند برای آتش بس آمادند، ولی شرایط آن تا حال فراهم نشده است. محمد دنی فتمر وزیر خارجه افغانستان با همتای هندی خود اس جی شنکر در مورد آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرد. در این مورد در یک اعلامیه وزارت خارجه افغانستان معلومات داده شده. بر اساس این اعلامیه دو طرف به جلب حمایت منطقوی و جامعه جهانی از پروسه صلح افغانستان تاکید کردند تا به گفته آنها یک آتش بس حاکم شود و در نتیجه آن یک توافق صلح دائمی بین دولت افغانستان و طالبان ایجاد گردد. رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان امروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ملاقات می کند. مردوف دیروز وارد کابل شد. وی در این دیدارش از کابل در کنار ملاقات با شماری از مقامات ارشد افغان تفاهم نامه های را در بخش همکاری های نفت و گاز امضا خواهد کرد. انتظار می رود در این هفته راه آهن آقینه اندخوی، پروژه انتقال برق کرکی اندخوی و پل خمری و لاین آپتیک که اینترنت را از ترکمنستان به افغانستان وصل می کند افتتاح شوند. به گفته ی وزارت خارجه افغانستان قرار است رشید مردوف تفاهم نامه های را در بخش همکاری های سیاسی و امنیتی نیز با مقامات افغان امضا کند. انفجار ماینه کنار سرک در بغلان دو فرد ملکی را کشته و یک پلیس و چهار فرد ملکی دیگر را زخمی ساخت. انفجار دیروز جمعه در یک منطقه مزدحم شهر پل خمری بر یک موتر رینجر پلیس رخ داد. سخنگوی پلیس بغلان احمد جاوید بشارت به رادیو آزادی گفت:
چهار نفر از افراد ملکی زخمی است و یک نفر پلیس ما نیز زخمی می باشه و همچنان دو نفر ملکی شهید می باشه و خسارات زیاد به مردم ملکی رسیدن، خصوصا دکانداران عزیز شهر پل خمری. تقریبا پیش از 20 دکان تخریب شده.
در بین زخمی ها محمد عثمان شیرزی رئیس شبکه جامعه مدنی بغلان هم شامل است. کدام شخص یا گروه تا حال مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است؟ حال هم چند خبری از جهان. رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن اعلام کرده که رئیس جمهور دونالد ترامپ دیگر شخص مناسب برای پیشبرد امور امریکا نیست، ولی افزود اینکه کنگرس ترامپ را بار دوم برای پاسخگویی یا امپیچمنت دعوت می کند کار اعضای کنگرس است. نظر به گزارش رسانه های امریکایی، اعضای حزب دموکرات در کنگرس دیروز 8 جنوری اسناد را برای پاسخگویی یا امپیچمنت رئیس جمهور ترامپ به اتهام تحریک شورش ترتیب دادند. همزمان با این، رئیس جمهور ترامپ گفت که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نخواهد کرد. ترامپ دیروز در توییتر خود نوشت که او به تاریخ 20 ماه جنوری در مراسم تحلیف بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا شرکت نمی کند. در تاریخ امریکا این چهارمین بار خواهد بود که یک رئیس جمهور که دوره کاریش ختم شده در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اشتراک نمی کند. از سوی دیگر، وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو در توییتر خود نوشته که با انتونی بلینکن نامزد وزارت خارجه از سوی رئیس جمهور منتخب ملاقات کرده است. طرفداران رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه به بنای کنگرس داخل شدند که در برخورد آنها با پلیس 4 کشته شد. خبر مرگ یک پلیس هم در این حادثه تایید شده است. دو سازمان بین المللی حقوق بشر در مورد شامل کردن 5 تبعه روسیه در لست جنجال برانگیز جاسوسان خارجی در این کشور اظهار نگرانی کرده و گفتند که حکومت روسیه می خواهد با این اقدام آزاد فکران را مهار کند. اداره حقوق بشر ملل متحد و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با آزادی رسانه ها دیروز این اقدام را محکوم کرده و گفتند که این اقدام آزادی مطبوعات و ارزش‌های دموکراسی را محدود می‌سازد. به تاریخ 28 دسامبر سال گذشته روسیه اعلام کرد که 5 نفر از جمله 3 ژورنالیست را که با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی همکارند و 2 فعال حقوق بشر را در لست جاسوسان خارجی جا داده است. اداره حقوق بشر ملل متحد و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفتند که روسیه با این عمل خود می‌خواهد حامیان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف قرار دهد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان امروز بحث‌ها در مورد مسائل اساسی این دوره مذاکرات را آغاز می‌کنند.
آتش بس خواست مردم است و تیم جمهوری اسلامی افغانستان که از مردم نمایندگی میکنه خواست مردم افغانستان روی میز مذاکره مطرح کرده و روی ازو تاکید میکنه.
شماری از باشنده های کابل میگویند هجوم بر ساختمان کنگرس امریکا که از سوی شماری از حامیان رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت برایشان غیر قابل انتظار بود. در حالی که تحصان اقلیت هزاره در کویته به دلیل سربریده شدن 11 تن ادامه دارد، صدر اعظم عمران خان وعده پرداخت جبران را داده است.
من تعهد میکنم که به آنها تاوان میده. هم اکنون میگویم که تمام تقاضاهای آنها را قبول دارم و برآورده میسازم.
برنامه هفتوار مربای مارچ را نیز آماده که نشر خواهیم داشت.
میبخشین، من خبرنگار مربای مرچ هستم. من از خانگوی صاحب مسئولین پیش شما روان کرد که درباره هزارات مردم که میگن مسئولین در گوششن از پخته استفاده میکنن یک چیزه که گپ بزنین.
با سلام مجدد و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. گروه های کاری تیم های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبا امروز صحبت ها را در مورد مسائل اساسی مورد بحث در این دوره مذاکرات آغاز می کنند. وزارت دولت افغانستان در امور صلح گفته که تیم مذاکراتی دولت روی آتش بس تاکید داره و این موضوع روی میز مذاکره خود گذاشت. سخنگوی طالبان زبی الله مجاهد بر رادیو آزادی گفته که اونا هم آتش بس می خواین، ولی مسئله نیازمند وقت است. سید سمیع عباس جزئیات داره.
دور تازه مذاکرات برای پایان دادن جنگ در افغانستان آغاز می شود، اما این مذاکرات هم با مشکلات و نشیب و فراز همراه خواهد بود. تیم‌های مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در مورد موضوعات شامل ایجندا این بحثا صحبت را آغاز می کنند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که تیم آنها آمادگی کامل دارد و در مذاکرات موضوع آتش بس را روی میز میگذارد.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مورد دور مذاکرات و نشست های پیشرو آمادگی کامل داره. آتش بس خواست مردم است و تیم جمهوری اسلامی افغانستان که از مردم نمایندگی میکنه، خواست مردم افغانستان روی میز مذاکره مطرح کرده و روی ازو تاکید میکنه.
هرچند مردم عام افغانستان مکررن خواهان آتش بس شدند، اما جنگ و حملات علاوه بر آن که کم نشده گسترده تر هم شده و حداقل در 4 ماه گذشته حملات هدفمند و گروهی هم افزایش یافته است. حمله بر پانتون کابل، کشته شدن خبرنگاران از جمله خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در ولایت هلمند و همچنان کشته شدن فعالان مدنی توجه مردم را به خود جلب کرده. طالبان به این نظرند که هنوز صحبت کردن در مورد آتش بس پیش از وقت می باشد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آتش بس یکی از نیازمندی ها است و این هم تصریح شده که آتش بس یکی از موضوعات آجندای مذاکرات می باشد. حال و اعتماد جانبین به او حد نیست در میان خود که بتانن اعتماد بکنیم با جانب مقابل. ما هم تقاضای زیر داریم که زودتر مذاکرات منتج شد و با یک نتیجه خوب.
علاوه بر حکومت و مردم افغانستان، جامعه جهانی به طور خاص ایالات متحده که با طالبان پیمان امضا کرده است، مکررن از آنها خواستند حملات را خاتمه بدهند و به صلح زمینه را فراهم بسازند. اما برعکس، خشونت ها در افغانستان بعد از آغاز مذاکرات در ماه سپتامبر بیشتر شده است. برای آغاز مرحله نو مذاکرات صلح در افغانستان، هیئت دولت افغانستان روز 5 جنوری به قطر رسید و شام چهارشنبه اولین نشست آن با طالبان صورت گرفت. در دور قبلی مذاکرات که تقریباً 3 ماه دوام کرد، آنها بر طرز العمل مذاکرات اصلی بعد از بسیار مشکلات به موافقه رسیدند و خواسته های خود را به یکدیگر پیشنهاد کردند. از سوی حکومت افغانستان، آتش بس و حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته در صدر خواسته ها قرار دارد. از سوی طالبان، آزادی تقریبا 7000 زندانی آنها یک موضوع مهم ایجندا می باشد.
رادیو آزادی.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، هدف یک رسانه معتبر بر علاوه نشر خبرهای معتبر، ورود تغییرات مثبت در جامعه است و رادیوی آزادی در این زمینه به حد موفق بوده. نشر یک گزارش رادیو آزادی پای مسئولین محلی فرار به محل بود و باش محتادین زن کشانیده. حدود 1 هفته پیش رادیوی ما گزارش را در مورد زندگی دشوار و فلاکتبار محتادان زن در فصل سرما از ولایت فرا نشر کرده بود. بعد از نشر این گزارش، مسئولین مربوط در فرا اقدام به تداوی این خانم های معتاد کردن. همکارم از فرا جزئیات داره.
سوش ملکی گیری نفس مناس مسته میگه تیوی بیم نایا یا تیری آکن.
اینجا محل بود باش فرشته و زلیخا است. مسئولان صحی و اداره مور زنان فرا آمده هند تا این 2 زن معتاد را به کلینک تداوی معتادان ببرند. کبرا عظیمی، رئیس مور زنان فرا، میگوید بعد از این که از طریق رادیو آزادی از چالش های زنان معتاد اطلاع یافت، تصمیم گرفت تا به همکاری مسئولان صحی فرا زنان معتاد را جهت تداوی به کلینیک ترک اعتیاد زنان فرا انتقال دهد.
رادیوی آزادی با یک کلیپ جور کرده بود، گزارش جور کرده بود، بازی گزارش ما گرفتیم. وقتی ما ایر دیدیم که اونا چونین یک ادعای داره، باز ما خواستیم به نزدیک از نزدیک بریم ساحر ببینیم، از ناپرسان بکنیم و ایر ما از طریق رادیوی آزادی ما شنیدیم.
از سوی دیگر عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد فرا میگوید که پس از نشر و پخش گزارش رادیو آزادی آنها اقدام کردند. آقای انوری میافزاید به مشکلات این زنان معتاد رسیدگی می شود و آمده هند تا آنها را جهت تداوی به کلینیک ترک اعتیاد زنانه فرا انتقال دهند و ایده های آزار و اذیت جنسی آنها را نیز بار دیگر رد می کند. آقای انوری میافزاید فرشته و زلیخا با مدت 45 روز تحت تداوی آنها قرار خواهند گرفت.
زمانم به خاطر امی یک تعداد مریضای زنانه ای که در ولایت فرا وجود داره که اونا ادعا داشتن که گویا ما در مراکز تداوی معتادین مواد مخدر مراجعه میکنی، مرکز تحویل نمیگیره، تداوی نمیکنه. ما امروز عملا به اثبات رساندیم، امادیم به ساحه، مدت 45 روز شما تحت مداوا قرار میدیم که از این حالتی که شما فعلا دارین، از این حالت شما به خیر به توکل خدا به یاری همه همکارا ما شما بیروشی تداوی شوی، صحتیاب شوی، صحتمند شوی، شما به جامعه تقدیم شوی.
عزیز مشاور در مرکز 35 بستر زنانه فرا هم میگوید که با زنان معتاد و بی سرپرست بیشتر همکاری می شود، اما عدم زمینه کار باعث رو آوردن زنان به مواد مخدر می شود. بانو عزیز می افزاید حالا آمدن تا زلیخا و پسر یک سالش را جهت تداوی به کلینیک زنانه ترک اعتیاد انتقال دهند.
به یک کلپ دیدی که بعضی مریضا از رادیو آزادی دیدی کلینیک ما تقریبا از سال هم زیادتر شده که بخش خانم هاست، مکمل بخش خانم هاست. ما از هر نگاه با او کمک کرده میتونه. ما لمیال علاقمندی پشت زلیخا آماده که زلیخا رو ببره به کلینیک بستر کنه، طفلک از حتی به کلینیک ما از پیسه رئیس کوردیناتور شیر میگیره. باز اینا ما تقریبا 45 روز ما اونار تداوی میکنه، بعد از 45 روز ما اینا رخصت میکنه، بعد کار نیه باز اینا به خاطر همی بیکاری و فقر ناداری.
فقر، بیکاری، دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر از عواملی است که زنان و جوانان در ولایت غربی فرا آغشته به مواد مخدر شده هند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک پیام در توئیتر گفته که یافته‌هایش نشان می‌دهد که اخیراً در حمله هوایی بر طالبان در هلمند 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک کشته شدند. این کمیسیون بار دیگر درباره تلفات غیر نظامی‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از اطراف جنگ خواسته که به حفظ جان غیر نظامی‌ها توجه کنند. در این حال وزارت داخل افغانستان گفته که نیروهای امنیتی تلاش می کنند تا در عملیات نظامی به افراد ملکی آسیب نرسند. بیشتر از همکارم مشنوین.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آسیب رساندن به غیر نظامیان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون امروز جمعه در صفحه تویترش نگاشته که یافته های ابتدایی آنها نشان میدهد که در حمله هوایی بر گروه طالبان در هفته جدی یک بمب به منزل مسکونی در شهر لشکرگاه برخورد کرده است. این کمیسیون میافزاید که در این انفجار 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک جان باخته و 5 تن دیگر این خانواده به شمول 4 زن زخمی شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حفظ جان غیر نظامیان باید هدف نخست طرفهای درگیر باشد و آسیب رساندن به آنان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون از طرفهای درگیر میخواهد که هر چه زودتر آتش بس کنند. پیش از این وزارت دفاع با پخش اعلامیه‌ای گفته بود که در حمله بر طالبان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند به طالبان تلفات وارد شده. در اعلامیه آمده که ادعاهای آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این حمله را بررسی میکند. با این همه وزارت امور داخله میگوید که عامل کشتار غیر نظامیان طالبان است و میافزاید که طالبان در منزلهای مسکونی مردم پناه میبرند. به گفته این وزارت نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا در عملیاتهایشان به غیر نظامیان آسیب نرسد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت
که طالبان متاسفانه بال معامل از میباشند در اماکن مسکونی از خانه‌های مردم عنوان پناهگاه استفاده میکنند. بسیار جاهایی بوده که نیروهای امنیتی افغانستان برای اینکه طالبان از کوشش های استفاده کردن اما اونجا عملیات انجام نداده. ولی شک نیست که در کل تلفات ملکی در افغانستان مسئولش طالبان هستند.
از سوی دیگر طالبان اما بار کشتار غیر نظامیان را بر حکومت میاندازد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز جمعه در پیام صوتی بر رادیو آزادی گفت که آنان در پیوند به حفظ جان غیر نظامیان محتاطانه برخورد میکنند و عامل قتل غیر نظامیان بیشتر نیروهای امنیتی است. پیش از این نیز نهادهای گوناگون همواره از طرفهای درگیر خواستند تا آتش بس کنند و غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. آگاهان میگویند بار سنگین نبردها را همیشه غیر نظامیان به دوش میکشند و در طول چند دهه هر از گاهی قربانی آتش جنگ شدند.
شنیدین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز جمعه در توییت گفت که یافته هایشان نشان می ده که اخیراً در حمله هوایی بر طالبا در هلمند 5 عضو یک خانواده به شمول 3 طفل کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال همکار مقیم نایب مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
نشریه آمریکایی رایس تو پیس مقاله‌ای را درباره روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان به نشر رسانده است. مقاله تحت این عنوان منتشر شده: آینده تجارت در روشنی موافقتنامه افغانستان و پاکستان چگونه به نظر می‌رسد؟ نشریه رایس تو پیس می نویسد پس از چند ماه گفتگو میان نمایندگان تجارتی افغانستان و پاکستان، این دو کشور آماده اند تا پایان ماه جنوری توافقنامه را در این مورد نهایی سازند. این دقیق در زمان است که به پایان موعد موافقتنامه قبلی تنها یک ماه باقی مانده. در این مقاله نشریه رایز تو پیس می خوانیم که در توافقنامه قبلی مشکلات زیاد موجود بود که به دلیل این مشکلات داد و ستد تجارتی میان دو کشور خیلی کاهش یافت. نشریه می نویسد افغانستان نه تنها از این نظر مهم است که بازار محصولات آن کشور به حساب می رود، بلکه حیثیت دروازه را به سوی کشورهای آسیای میانه دارد. یک روز پیش از نشر این مقاله شهزاد ارباب مشاور صدر اعظم پاکستان گفت که در ارتباط به افزایش داد و ستد تجارتی با افغانستان گام های برداشته شده است. رایس تو پیس در ادامه این مقاله به موانع تاجران افغان از طریق پاکستان با هند نیز اشاره کرده است. نشریه در این مقاله به نقل از تاجران افغان می گوید مسیر ترانزیتی آنها با هند از راه پاکستان همیشه توهم با موانع همراه بوده است. انستیتوت تحقیقاتی اتلانتیک کنسل به چالش های فراراه افغانستان در سال 2021 میلادی پرداخته است. این انستیتوت موضوعات گوناگون از جمله مشکلات در پروسه صلح، کمبود انرژی برق و عدالت انتقالی برای جنایت جنگی در جریان جنگ های افغانستان، نقش جوانان و نسل نو، سرنوشت نیروهای امنیتی و مشکلات محیط زیست را بررسی کرده که در اینجا تنها به مطلب درباره آلودگی هوا اشاره میکنیم. شورای اتلانتیک در این مقاله خود می نویسد آلودگی محیط زیست قاتلان خاموش باشنده های شهرهای بزرگ افغانستان است. این انستیتوت می گوید که سازمان صحی جهان پیش بینی کرده که آلودگی هوا هر سال جان 27 هزار افغان را می گیرد. در این مقاله می خوانیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سوختاندن پلاستیک و رابر را ممنوع کرد و حمام ها را مکلف به نصب فیلترهای تصفیه هوا ساخته، اما با آن هم هوای شهرهای بزرگ به شمول کابل روبه و خامت است.
شماری از باشنده های کابل میگن هجوم بر ساختمان کنگرس امریکا از سوی شماری از حامیای رئیس جمهور دونالد ترامپ برشان غیر قابل انتظار بود. به گفته اونا تصورم نمی کردن که چنین کار ممکن یک روز در امریکا صورت بگیره. صدها تن از حامیای ترامپ به روز چهارشنبه به ساختمان کنگرس امریکا هجوم بردن که در نتیجه زد و خوردها 5 تن جان دادن. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اقدام حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که تا کمتر از 2 هفته دیگر قدرت را به جو بایدن رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد کرد، برای شمار از باشنده های کابل غیر قابل پیش بینی بود. برخی از آنها خوان پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی حامیان دونالد ترامپ شدند. فیصل ملک جوانی که در کابل زندگی میکند به این باور است که نپذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جنجال‌های چندین انتخابات افغانستان را در خاطر مردم زنده ساخت.
مردم امریکا یعنی در کدام سطح که دانش و تحصیل دارن یک مردم هستن که به یک جامعه دموکراتیک باورمند هستن، این رقم یک برخوردشان و این قسم یک واکنششان واقعا دور از انتظار بود و جنجال ها و پرابلم های را که ما و شما در انتخابات چند سال اخیر در افغانستان داشتیم و در چندین انتخابات داشتیم، امروز سیم پرابلم ها و جنجال ها و مشکلات عدم تفاهم و عدم داشتن یک نتیجه شفاف یا را در خود امریکا امروز ما میبینیم.
دونالد ترامپ پس از انتخابات سوم نوامبر در امریکا که بیش از دو ماه از آن گذشت گفت نتیجه را نمیپذیرد، زیرا استدلال کرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته. اما ترامپ در پیامی که روز پنجشنبه نشر کرد گفت که نتیجه انتخابات را اکنون میپذیرد، زیرا مجلس نمایندگان و سنای امریکان را تایید کردند. نظیر هاشمی باشنده دیگر کابل از حامیان ترامپ میخواهد که حالا نتیجه را بپذیرند.
آرزوی ما از طرفدارای دونالد ترامپ امی است و از ملت بزرگ امریکا که نتیجه انتخابات باید دونالد ترامپ امرای طرفدارایش بپذیرند، قبول بکنند و کسی که رای برده بیا با بستر قدرت حرکه قدرت به حساب حکومت بکنند.
صدها تن از حامیان دونالد ترامپ چهارشنبه با شکستن کلکین‌ها، موانع و هجوم بر نیروهای پلیس خود را به ساختمان کپیتال آمریکا که هر دو مجلس کنگرس در آن موقعیت دارد رساندند. در تاریخ بیش از 200 ساله دموکراسی آمریکا از رویداد 6 جنوری با عنوان یک روز تاریک نام برده شده. 5 تن به شمول یک پلیس در این تهاجم جان دادند و بیش از 50 تن از سوی پلیس هم بازداشت شدند. به دنبال این رویداد دونالد ترامپ باری دیگر با استیزا از سوی کنگرس آمریکا روبرو شده است. او بار گذشته در سال 2020 استیزا شده بود اما برائت گرفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دهسون و گرد همایی های اقلیت هزاره در شهر کویته، مرکز بلوچستان و شهر ساحلی کراچی سیر و سفر خط آهن و خطوط هوایی را اخلال کرده. ده ها پرواز داخلی و خارجی لغو شدن و ده ها هزار لاری که اموال تجارتی را انتقال میدن متوقف ماندن. هزاره ها به خاطر سربریده شدن 11 مزدورکارشان در نزدیکی کویته نشست های اعتراضی را آغاز کرد و تا حال اجساد قربانی های خود دفن نکردن. در چنین حالت صدر اعظم پاکستان هنوز به این منطقه نرفته. سعید سمی عباس جزئیات دارد.
صدر اعظم پاکستان عمران خان یک بار دیگر از اقلیت شیعه های هزاره در بلوچستان خواست که اجساد معدنچیان کشته شده خود را دفن کنند و با این گونه اعتراضات حکومت را با فشار و ارعاب تهدید نکنند. مظاهره کنندگان از حکومت فدرالی پاکستان می خواهند که امنیت هزاره ها را تامین نماید. بعد از کشته شدن 11 معدنچی در 3 ماه جنوری که اجساد سربریده آنها در 50 کیلومتری شهر کویته پیدا شد، هزاران نفر دست به تظاهرات زدند. در بین قربانیان اتباع افغانستان هم شاملند. با وصف سرمای زیر 0 درجه سانتیگراد، خانواده های معدنچیان کشته شده خیمه های تحصن نوبتی را در شارای دامنه کویته برپا کردند. مظاهره کنندگان می گویند تا زمان جنازه های قربانیان خود را دفن نمی کنند که خواسته های آنها برآورده نشود و یکی از این خواسته ها سفر صدراعظم عمران خان به این منطقه می باشد. عمران خان در یک گرد همایی در اسلام آباد گفت که هزاره ها قومی می باشد که بیشترین ظلم بر آنها در پاکستان صورت گرفته و آنها از هر طرف قربانی شدند و درد آنها را درک می کند. اما او افزود که مظاهره کنندگان با این اقدام خود صدر اعظم را به گفته خودش بلکمیل یا اعراب می کنند که در هیچ کشور دیگر دیده نشده. در رابطه با سفر خود به کویته عمران خان گفت:
من تعهد میکنم که با آنها تاوان میدهیم. هم اکنون میگویم که تمام تقاضاهای آنها را قبول دارم و برآورده میسازم، هر تقاضایی که داشته باشند. من اکنون از این منبر میگویم که اگر آنها همین لحظه اجساد خود را دفن کنند، من همین لحظه کویته میروم با آنها میبینم.
دیروز 8 جنوری 25 تحصن اعتراضی در شهر تجارتی کراچی برگزار شد که تمام راه‌های بزرگ شهر مسدود بودند. رانا اسلم رئیس انجمن انتقال اشیا به رادیو آزادی گفت بیش از 50,000 لاری باربری از 4 روز به این سو در شهرها متوقفند. وحید احمد رئیس انجمن صادرکنندگان پاکستان گفته که 400 کانتینر میوه در شهرها و ذخیره‌گاه‌ها ماندند. سخنگوی شرکت هوایی پاکستان پی‌آی‌ای میگوید که اعتراضات سبب شده است که 51 پرواز داخلی و خارجی لغو شوند. علاوه بر آن مسئولین خط آهن پاکستان گفتند که سفر ترن‌های انترسیتی یا سیر و سیر هم با تأخیر صورت می‌گیرد.
یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. انتظار می رود گفتگوها در مورد آجندای سال افغانستان امروز در دوحه مرکز قطر آغاز شود. هیئت مذاکراتی دولت تأکید دارد که آتش بس در صدر آجندا قرار گیرد. طالبان هم می گویند برای آتش بس آمادند ولی شرایط آن تا حال فراهم نشده است. محمد علی فتمر وزیر خارجه افغانستان با همتای هندی خود اس جی شنکر در مورد آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرده است. وزیر خارجه ترکمنستان در کابل است و امروز با رئیس جمهور غنی می‌بیند. انفجار ماینه کنار سرک در بغلان دیروز دو فرد ملکی را کشته و یک پلیس و 4 فرد ملکی دیگر را زخمی ساخت. رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن اعلام کرده که رئیس جمهور دونالد ترامپ دیگر شخص مناسب برای پیشبرد امور امریکا نیست. این در حال است که ترامپ گفته در مراسم تعلیف بایدن شرکت نمی کند. و دو سازمان بین المللی حقوق بشر در مورد شامل کردن 5 تبعه روسیه در لست جنجال برانگیز جاسوسان خارجی در این کشور اظهار نگرانی کرده و گفتند که حکومت روسیه می خواهد با این اقدام آزاد فکران را مهار سازد. شنونده عزیز، پیش از اینکه برنامه های افتوار آشیانه و مربای مرچ بشنوین به دکان های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها مشنویم.
رنگ های زندگی.
مسعود اسلمی هستم، یکی از دکانداران گلبار سنتر.
در این دکانی که من میبینم شما وسایل آرایشی آورده، میشه بگین که چی هست و از کجا اینا رو میاره؟
این لوازم آرایش زیادترش از دبی می، از ترکیه می، باز از دیگه ممالک خارجی مثلا اروپا و امریکا، کلش در دبی می. بازار نمایندگی کلی برندهای جهان در دبی است. باز ما میرم از دبی میرم. اطرا مثلا از کمپانی هایی که برند است، مثلا شانل است، کالوین کلاین است، آرمانی است، باس است که زیاد پرفروش ترین عطر فعلا امی عطر است. مثلا کریت است که بسیار قیمتی عطر است، چه بهترین عطر فعلا که فروش خوب داره و مردم زیاد خوش میکنن. کریت اونتوس است.
در پلی عطر وسایل آرایشی دیگه چی داره؟
و لوازم آرایش است، مثلا پودر است، میکاپ است، از کمپانی های مک است، لوریال است، کمپانی های آمریکایی و فرانسوی و کانادایی است.
قیمت ها باز چند است؟ از کدام قیمت ها شروع شده؟ یعنی ارزان ترین وسایل آرایشیتان چند است و قیمت ترینش چند است؟
خوب است، از هر کمپانی است. کمپانی های متوسط هم است، کمپانی های قیمتی مثلا از عطر از 100 افغانی شروع میشه تا 25,000 افغانی هم در افغانستان عطر مردم میخرن. کمپانی ها مختلف است، مثلا شانل، آرمانی و کالوین کلاین و اونتوس، اینا قیمتاش بالاست. با دیگه کمپانی ها است، مثلا بول فارمن کمپانی، کمپانی های عربی است که قیمت های خوبم داره و بویش هم میمونه، چیز خوب است.
مردم میگن که مالای با کیفیت یعنی ورجینال خوبش در افغانستان پیدا نمیشه، حقیقت داره؟
مال خوبش پیدا میشه، قیمتش بلند است، به دلیل از اینکه جنسی که ارزان بخری باز بدل می باشه. قیمت خوب بیتی جنس خوب پیدا میشه، پیسه خوب بیتی 100% جنس اصل پیدا میشه.
مشتری هایتان از کدام طبقه اجتماع است؟ مثلا پیسه دارا زیاد پیشتان می یا این متوسط جامعه می آین پیشتان؟
جنس قیمتی را خب پیسه دارا مالم دار می خره، ولی مردم های متوسط و غریب هم عطر میخرن. هر کس به موعد حدود زندگی خود یک چیز میخرن، آیتو نیست که نخرن.
یعنی به تمام طبقه های جامعه دارین؟
بله بله بله، برای تمام مردم آوردیم جنس های خوب. بعض اطراف هست که قیمت های خوب هم داره، کیفیت های بسیار بالا داره.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
تشکر، زنده باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها. شنونده های عزیز سلام، آیا به وقت و زمان ارزش می دهید یا کار امروز را به فردا می گذارید؟ چرا برخی خانواده ها به ارزش وقت پی نبردند؟ از دست دادن وقت و زمان چی عواقب بد در خانواده و جامعه دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد ارزش وقت و زمان حرف می زنیم که چطور می توانیم از وقت استفاده خوب نماییم. در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. من برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. همراهیتان را در این برنامه خواهانم. دوستان گرامی، بدون شک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها برای بشر است که می توان با استفاده سالم از آن در همه عرصه ها به پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل گردید. خصوصا در جوامع پیشرفته مردم زیاد به وقت ارزش قائلند. متاسفانه در افغانستان عده کثیری از مردم ارزش وقت را نمی دانند و فرصت های خوب زندگی را بیهوده از دست می دهند. احمد سیر باشنده کابل می گوید، سابق به وقت ارزش نمی دادم، ولی با دیدن جهان خارج و پیشرفت تکنولوژی متوجه ارزش وقت شدم.
فعلا نظر به مو حالاتی که کت دنیا وصل شده از طریق اینترنت و چی و پیشرفت های جهان دیده، ما همچنان برای خود یک تقسیم اوقات زندگی را جور کردیم که تقسیم اوقات برای زندگی خود، یک پلان داشتن برای زندگی خود باعث پیشرفت شما میشه که دنیا که قدر پیشرفت کرده او ارزش وقت میشناسه. هر ثانیه هر دقیقه ازیرا یا ارزیابی میکنه که در نمی دقیقه، ما خود میگم که ساعت نه، حتی و دقیقه خود ارزیابی میکنه که در کدام ساعت چی کار را باید بکنیم، چی وقت نان بخوریم، چی وقت به دفتر بریم. ولی ما شما بدبختانه که گویم در افغانستان زیای وقت بسیار زیاد است و نمو چیزی هستن که باعث عقب ماندگی کشور ما شده. او وقتی را که ما سپری کردیم پیش از این که نالی که دکت باقت برای خود جور کردیم، یعنی او وقت بسیار زیاد پشتش دیگه خفه هستم که چطور ما در او نالی نظریاتی که ما در ایجا در حال فعلا دارم، در او وقت مختم کاش که یک دو سال پیش این نظر می داشتم.
گفته می شود وقت یعنی فرصت ها، ساعت ها، روز ها و ماه ها و سال ها، بلکه دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه ها که با بهره گیری از وقت می توانیم به مدارج بلندتر برسیم. اما غفلت نمودن و به ارزش وقت پی نبردن زندگی را به حال سکون می کشاند. لیلا ما باشندی بی بی مهروی کابل درباره وقت از غافل بودن بعضی از اعضای خانه‌اش می گوید.
شخصا خودم با وقت بسیار ارزش میدم چون کلان فامیل خودم هستم. اگر کلان فامیل با وقت ارزش نده، از او کده کوچیکا خو بیخیگی ارزش نمیده. ما بسیار با وقت ارزش میدم که گفته اگان تا سر تحصیل اولادم، سر حتی مسجد رفتنش، که نیم پنج دقیقه نوخ شو ما برش ما میگم که نیم وقت تز بخبرو. کسی که با وقت ارزش نمیده بسیار در مشکلات هم بند مانده. این اولش وقتی که برق میمد آروس من میگفتم که برو اتوکاری تکو، میگفت بان پسان میکنم. این رقمی عمودم خوش شیشته، اولادش رفته بیرون به خاطر که خودش راحت باشه، اولادش در بیرون بازی میکنه، عموره نمیگه که وقت مسجد است چرا نمیری.
انسان باید در حال زندگی کند و تمام همت و تلاش خود را برای زمان حال به کار برد و از گذشته تنها عبرت و پند بگیرد و در کوشش برای ساختن آینده باشد. محمد ظاهر وردک یکی از کارمندان دولت می گوید اگر به وقت ارزش بدهیم حتما به درجات بلند ترقی دست می یابیم. وای از تجارب خود می گوید
وقت در حیات زندگی انسان قیمت زیادی دارد. به خاطر که امروز وقت از پیشتان بدون
کار بدون یک مصروفیت خوبی که آینده روشن داره زایی شد پس نمیگرده. تجربه زندگی ما نمی هست که سر خود ما نمی چیزایی که تیر شده. ما در وقتی که وقت ارزش نمی فهمیدیم تعلیم ماست. تعلیم ماست امروز ما لیسانس هستیم. اگر ما وقت ارزش می دادیم امروز ماستر می بودیم، دکترا می داشتیم، اینمی وطن ما به این حالت نمی رسید. اگر ما مردم با وقت ارزش بتیم، از وقت استفاده بکنیم، انشالله آینده ما، آینده اجتماع، آینده مملکت ما روشن میشه. و اگر استفاده نکنیم وقت از پیش ما تیر شد، مثل که امروز میبینیم سر جوانای ما، سر سفیدای ما، سر بچای جوانای ما وقت تیر میشه، ولیکن پس از استفاده صحیح سالم از پیشان نکردن.
پس هر کاری را باید در فرصت مناسب آن کار انجام داد، و اگر نه ممکن است که دیگر هیچگاه فرصت برای انجام آن پیدا نشود. مثلا سنین کودکی و نوجوانی فرصت مناسب تحصیل علم و آموختن دانش است. خانم هیلا باشنده ناحیه دهم کابل میگوید عده ای از خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمی دهند و کار امروز را به فردا می گذارند.
یگان انسان ها هست که به وقت ارزش نمیده، میگن برو خیر است، یا درس باشه یا کار دیگه باشه، تو به وقت ارزش نمیده، میگه میشه دیگه یا امروز یا فردا یا پسان. مثلا ما بچم خود دیدیم که مثلا کلاشوی بیاره به افتا مانده که حتی ما تیر شده یک و نیم ما تیر شده با دبوجی انداخته کالا را باید از ششته. من خود میران میمانم.
در حدیث آمده است خداوند از کسی که وقت خود را تلف می کند متنفر است. در قرآن کریم به قدر به وقت احترام شده که گویی در اوج ارزش ها و مادر فضایل است. قاری سید کریم الله باشنده ولایت تخار در باری ارزش وقت از نگاه اسلام چنین می گوید.
دین مقدس اسلام در راستای ارزش وقت در زندگی انسانها به شریعت خیلی تاکید زیاد کرده. به همین خاطر که شناسایی وقت و ارزش وقت بود که خداوند آدم علیه السلام اولاد بشر در روی زمین آفرید. به خاطری که وقت بشناسن و زندگی خود بشناسن، زندگی خود تامین بکنن. اینجاست که الله متعال در صورت عصر یاد میکند، بشاره میکند به وقت و به زمانه، که این زمانه وقت خیلی دارای ارزش خوب میباشد. الله متعال خودش به زمانه قسم یاد میکند که این مسلمان ها، انسانیت که شما در روی زمین زندگی میکنین، خیلی متوجه به وقت و به زمانه باشین که شما یک دقیقه خودم زایع سپری نکنین.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمی دهند؟ ارزش وقت را دانستن و از وقت و زمان بهره گرفتن چه فوایدی در زندگی ما دارد؟ آیا وقت و فرصت را از دست دادن جامعه را نیز متاثر می سازد؟ در رابطه با پاسخ این سوالات مصاحبه را من با دکتر امید افغان، استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم که مشنوید. استاد محترم، میخواستیم در رابطه با ارزش و وقت ازتان بپرسیم که بسیاری خانواده هستن که به وقت ارزش نمیتن. شما چی میگین در این مورد که چرا بسیاری ها به وقت ارزش نمیتن؟
با دیدگاه جامعه شناسی ما میتونیم که با تئوری کار وارد تحلیل زمان شیم. هر زمان در خانواده یک نوع استفاده خاص خود داره. در جامعه افغانی ما شما زمانهای خود تقسیم کردیم، مثلا وقت نماز است، وقت مثلا نان چاشت است یا چای صبح هستن، وقت خلق کردن است و استراحت کردن، اینا هستن. اینا را یک نوع گذاری فرهنگی ما عرضه کردن. ما بدون اینکه فهمیم که ما میتونیم امی زمان کمک دقیقتر و بشاید منطقیتر استفادهش بکنیم، خود ماهیت زمان در جامعه افغانی ما، در فرهنگ افغانی ما ماهیتش از دست رفتن. رویکرد انتقادی به این معنی هستن که یک سری گزاره ها در درون خود افراد در خانواده شکل میگیرن که نوع انسجام و همبستگی خانواده وقتی که میپاشه، بلان یک مدیریت سالم به سطح خانواده نمیتونه شکل بگیرن و زمان به شکل مناسبش نمیتونن استفاده بکنن. اینا عوامل مختلفه. در سطح کلان فرهنگ خیلی کلان جامعه، در سطح خانه باورها و ارزشهایی که با در خانه وجود داره، مدشته به خدمت خود یا فرد، خود نوع علاقه فرد هستن که باقی ها با زمان خود چگونه پیش میبرن و نشناختن و اهمیت قائل نشدن بر ماهیت زمان، این اون نکته خیلی بنیادی هستن که زمان در ساده افغانی ما خود مدیریت نمیشه.
و اگر ما با وقت و زمان ارزش بدیم و فرصت ها را از دست ندیم، شاید در زندگی ما تحولات بیاید؟
جوامع عقب مانده میگه با وقت ارزش قائل نمیشن، از وقت به شکل مناسبش استفاده نمیشن، یا به اندازه محتوای زمان کار را افراد میکنن که به مو اندازه ارزش تولید نمیکنن. اما جوامع پیشرفته، جوامع مدرن، جوامعی که رو به توسعه اینا هستن و در حال یعنی توسعه و انکشاف یافته هستن، اونا میگن حتی فراتر از ماهیت زمان به کار میگنن و زمان استفاده میکنن. پس این شدیدن در درون جامعه ما اگر بر وقت ارزش قائل شوند و همون ماهیت زمانی را دقت بیشتر بکنن، مطمئنن هم در سطح فرد، هم در سطح خانواده و هم در سطح جامعه یک پیشرفت چشمگیر مشاهده میشه. ما در جامعه افغانی اگر ببینیم، دقت بکنیم که افراد وقتی هر فرد به شکل تکه و شخصی خود به زمان اهمیت قائل نشه، وقتی اینا بیرون میبرن به درون جامعه، من مثال خیلی بارز براتون میتونم، در یک چارایی که اینا میتونن به یکی دیگه خود احترام قائل شن و زمان خود مدیریت بکنن، 30 ثانیه صبر بکنن، اما می 30 ثانیه را صبر نمیکنن، یک به یکی دیگه پشت سر یکی دیگه میبینن که یک ازدحام را ایجاد کردن که اینا 20 قدم رو توقف میکنن. پس میبینن که وقتی افراد اهمیت زمان نفهمید، ماهیت زمان و مدیریت زمان خوب نفهمید، درک نکردن، اینا در درون جامعه و یک بنبست خیلی کلان و یک فرهنگ کلان بی ارزشی زمانی را تولید میکنن و سر جامعه هم یک تاثیر خیلی منفی میذاره.
استاد محترم، بعضی کسا هستن که مثلا میگن ما نفهمیدیم، غفلت شد، یا تجربه زندگی حال نشان میده که ما به وقت و زمان ارزش ندادیم، بر دیگران نصیحت میکنن به خردترا که شما باید به وقت ارزش بدین. آیا در این صورت کسایی که در هر سن سال هستن میشه که وقت خود با ارزش فکر کنن و از او استفاده کنن؟
بله، که ابوریحان البیرونی آمده بود، یعنی در حال مرگ بود، یک شاگرد خود روان کرده بود پیش یک از استادا که از پیشش یک سوال جوابش بگیره و این منتظر دی بود که او جواب چی وقت میاد و ما به راحتی بمرم. پس هیچ ربط به جوانی و پیری ندارن. پیرا و بزرگای ما میتونن که در مستن را که باقی برشان ماندن، اونا در مستن بزرگی خود از زمان خیلی استفاده خوب و معنوی ببرن و ارزش های خیلی منطقی را اونا تولید بکنن.
استاد محترم، سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و با استفاده خوب از وقت و زمان شما را به الله یکتا می سپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
انتقال کننده با استفاده است.
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندگی
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother, Ruth Sheila.